أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم لأخوة الله إلى يوم لقاء الله. در خصوص قلمروشناسی اصول فقه ما سه یا چهار معنا و اطلاق رو برای قلمروشناسی مطرح کردیم. سلام علیکم. سلام علیکم. یکی از اینها قلمرو ساختاری اصول بود. قلمرو ساختاری رو عبارت می‌کنیم از اون مبحث اجزاء علوم و راجع به قلمرو ساختاری از طریق نظریه تفسیر ما بحث رو تمام کردیم، یعنی دو نظر مشهور انکار و اثبات رو مطرح کردیم، بعد نپذیرفتیم و نظر دیگری رو مطرح کردیم تحت عنوان نظریه تفسیر که مبادی منتزجه از مبادی غیر منتزجه تفکیک می شدن و مبادی منتزجه در زمره دانش به حساب می آمدن، در ساختار دانش مبادی غیر منتزجه جدا می شدن. دومین اطلاق و وجه در قلمرو علم قلمرو هندسی علوم بود، در گذشته ازش به قلمرو مسائلی علوم تعبیر میکردیم، چون منظور این بود که چه حوزه ها و مسائلی علم رو تشکیل میدهند، چه حوزه ها و مسائلی جزء مسائل علم انگاشته میشدند. ولی چون این تعبیر مهم این بود که با مسئله شناسی علم خلق بشه، در حالی که مراد این بود که در کلان هندسه علم چگونه است، هندسه یک علم به چه نحوی است. مثلا در علم اصول آیا علاوه بر مباحث الفاظ و علاوه بر مستقلات و غیر مستقلات عقلیه، سایر حوزه ها مثل مسئله اجتهاد و تقلید، مثل مبحث اصول عملیه، مثل خاری از قواعد عامه فقهیه که در روی اصولی اصحاب اینا رو اووردن، اینها هم جز هندسه علم قلمداد میشن. هندسه علم اصول مشتمل بر مباحث الفاظ، مباحث عقلی، اصول عملیه، اجتهاد تقلید، قواعد عامه میشود. به این اعتبار این رو به قلمرو هندسی علوم تعبیر میکنیم به جای اون تعبیر قبلی. و سومین معنا قلمرو کارکردی بود، اینکه علم اصول تا کجا برد داره در مقام کار کرد، آیا فقط به حوزه شریعت محدود میشه، فراتر از شریعت همه نظام های رفتاری رو میشه استنباط کرد، فراتر از اینها عقاید رو هم میشه باید استنباط کرد، و بالاتر آیا علم دینی رو هم میشه باید استنباط کرد یا نه. کارکرد امروز تا کجاست؟ قلمرو کارکردی است که گوشت. در ذیل این گفتیم از قلمرو کار آمدی هم می شود سخن گفت، چون این هم یه نوع قلمرو شناسی است ولو به نحو کیفی. اینکه کیفیاً آیا علم علم اصول مثلا فقه نظاموار به دست می دهد یا فقه غیر نظاموار، فقه فردگرا و افتائی استفتائی، این چهار معنا رو برای قلمرو گفته بودیم. اون معنای اول رو بحث کردیم تمام شد. اینجا صرفا ما به بررسی نظریه تفصیل پرداختیم و با نظریه تفصیل مسئله رو تمام کردیم، یعنی از پنج روشی که برای قلمرو شناسی گفته بودیم استفاده نکردیم اونجا. ولی من در نوشتم در جزوه میاد این پنج روش رو، هرچند که دو روشش کاربرد نداره در اونجا، چون پنج روش گفتیم لزوماً هر پنج روش در بررسی هر چهار معنا کاربرد نداره. مثلا روش کارکرد سنجی تجربی فقط به درد قلمرو کارکردی میخوره، یا روش کارآمدی آزمایی تجربی به درد سنجش میزان کارآمدی میاد، در نتیجه در مثلا قلمرو هندسی کاربرد نداره. ولی به هر حال در مجموع من اون مبحث اول رو، قلم رو به ساختاری رو، ملاحظه کردید که اشاره به دو نظر مشهور انکار رو اثبات کردیم و نظری تفصیل رو استدلال کردیم و تبیین کردیم و گذشتیم. اما در نوشته من روش ها رو به کار بستم و نتیجهشون دادم و انشالله بحث که داره رو به احتمام میره جزواره که تحییب کنیم در اختیار بگذاریم اون درش هست. در خصوص قلم رو به کار کردیم، بحث کردیم و تقریبا روش های چهار پنجگانه رو هم در اونها به کار بردیم. الان بحث از قلم رو به هندسی علوم رو میخوایم مطرح کنیم. گرچه در گذشته هم عنوان این اطلاق رو قلمرو مسائلی تعبیر میکردیم، ولی قلمرو هندسی دقیق تره و هم در ترتیب ما قلمرو مسائلی رو متأخر از قلمرو کارکردی عنوان میکردیم، ولی منطقی تره که بعد از قلمرو ساختاری از قلمرو هندسی بحث کنیم، چون قلمرو ساختاری هم میگه که علم شامل چه مباحثی میشه؟ آیا شامل مبادی هم میشه؟ یعنی اجزا علوم شامل مبادی علم هم میشه؟ و در قلمرو هندسی هم باز میگیم چه بخش ها و اضلاعی در درون علم میگنجن؟ اینا با هم سنخیت دارن. در قلمرو کارکردی و احیانا کرامت شناختی اونجا بحث کاربرد علمه و طبعا ما پس از آن که بگیم ساختارش چیست، هندسش چیست، ما بگیم چه کاربردی داره، منطقا اینجوری باشه بهتره. ولی ما مثلا تا حال قلمرو ساختاری و مسائلی به هندسی، قلمرو ساختاری و قلمرو کارکردی رو بررسی کردیم و داریم برمیگردیم روش منطقی تر که قلمرو هندسی رو اول بررسی کرد. در تدوین البته این ترتیب رو من رعایت کردم. خب عرض کردیم که قلمرو ساختاری علوم مراد از این اطلاق بررسی کبروی مسئله اجزاء علوم و پاسخ به این پرسش است که آیا مبادی علم از اجزاء علم به شمار می روند، که گفتیم در این مسئله دو نظر مشهور وجود دارد، انکار و اثبات. ما قائل به تفصیل بودیم و تمام شد. قلمرو هندسی علوم منظور از این اطلاق این است که یک دانش ذاتاً و منطقاً دارای چند ضلع محتوایی است. و کدام یک از مباحثی که نوعاً در کتب شناخته آن علم مطرح شده اند بخش های ذاتی و نه عارضی و استطرادی آن هستند. مثال که بزنیم با به دانشی که محل بحث ماست و ذهن شما با اون اونس داره، مثلا در باب اصول بر این بررسی این مسئله که آیا علاوه بر مباحث الفاظ و مستقلات و غیر مستقلات عقلیه که قطعا از مباحث ذاتی این دانشن، این علم شامل اصول عملیه و همچنین مباحث اجتهاد و تقلید و احیانا قواعد عامه فقهیه که اصحاب اصول که گاه اصحاب اصول در کتب خود آنها را مطرح می کنند نیز می شود؟ این در واقع مراد از قلمرو هندسی علمه که در علم دارای چند ضلع است. یه ضلع مبحث الفاظ، یه ضلع مباحث عقلیه، یه ضلع مثلا مباحث مربوط به اصول عملیه، ضلع مباحث مربوط به اجتهاد تقلید و ضلع دیگری آیا به عنوان قواعد عامه فقهیه، آیا این اضلاع رو داره علم اصول یا نه، کدوم از اینا ذاتن و منطقا در هندسه علم اصول می گنجن، این در واقع مسئله ماست. از ساعت که عملا در اصول اهل سنت مباحث دیگری جز اون چه در اصول شیعه میاد مطرحه و گاه منابع اصولی اهل سنت مجموعه قواعد اصولیه و عقلیه رو توامن و به نحو آمیخته‌ای میارن، یعنی اون دقتی که در اصول فقه شیعه صورت گرفته و در مبحث قواعد فقهیه فقهای ما بهش توجه دارن و بین این دو دسته از قواعد تفکیک میکنند و به اصطلاح تفاوت قائل هستند، در کتب اصولی اهل سنت این تفاوت لحاظ نشده. ما میگیم قواعد اصولیه که مسائل اصول رو تشکیل میدهند اون دسته از قواعد استنباطی هستند که اولا همطور که از اسمش پیداست از قواعد استنباطی باشند، به مدد اون قواعد بشود استنباط فقه کرد، ولی با قواعد فقهیه ما استنباط نمی کنیم. در قواعد فقهیه چون قواعد فقهیه خودشون فقه هستند ولی فروع کلی هستند، احکام کلی فقهی هستند. مثلا فرض کنید لا حرج، قاعده لا حرج یه حکمه، حرجی نیست، حرج پذیرفته نیست، این خودش یک حکم فقهی است ولی حکم کلی است. لا ضرر همینطوره، عادیت همینطوره. در وقت در قاعدیت شما میگید که آقا در بازار وقتی شما مواجه میشید با کسی که چیزی در اختیارش داره میفروشه، هرچند که احتمال میرود این به سرقت به دست آمده باشد، دزدی باشه، مال دزدی باشه که داره میفروشه، اما قاعدیت میگه که خب دستشه، در اختیارشه، از مالشه، از کجا که دزدیه. ببینید در واقع اینجا ما کاری نکردیم، وقتی تو بازار کسی رو دیدیم چیزی در اختیارشه به قاعدیت تمسک کردیم، ما چیزی استنباط نکردیم، آمدیم این قاعده رو که قاعدیت میگوید که قاعدیت اغلائیان حاکی از مالکیت یا حاکی از حق تصرف مالکان است، مثلا ممکنه مال خودش نباشه، مال کسیه اوورده داره میفروشه، حق این مالک اصلی، حق چنین تصرفی رو به او داده، تصرف مالکانه، یکی از تصرف مالکانه فروش است، تبدیل است. ما اینجا استنباط نمی کنیم، ما همین قاعده رو بر مورد تطبیق میدیم. ما حکمی رو استخراج نکردیم، چیزی افزوده نشد بر فقه. اینکه ما تو بازار دست کسی کالایی رو دیدیم داره میفروشه، گفتیم به استناد قاعده ید میتونیم رو بخریم، این مالکه، ما فر فقه استنباط نکردیم، بلکه آمدیم گفتیم آقا این آقا که دستشه، این کالا دستش هست، مصداق قاعده ید است. ما قاعده ید رو که یک حکم فقهی خودش ولی کلیست برای این مصداق تطبیق دادیم، استنباطی نکردیم. قواعد فقهیه احکام کلی هستند، احکام فقهیه کلی هستند که احیانا مجتهد و گاه غیر مجتهد بر مورد و مصداق تطبیق میکنه، استنباطی اتفاق نمیفته اینجا.
استنباط مباح بودن خرید فروش
نه، اینجا مباح بودن رو مستقیما به دست نمیاره. اینجا میگه که این مال این هست یا نیست من بخرم. میگه قاعده یاد میگه بر اغلا، اصلا همه اغلا در همه بازار ها اینجور میگن، میگن بله مال اینه دیگه، چون دستشه. ما الان فرع جدیدی کشف نکردیم، این بحث مصداقیه. ما فرع جدیدی که یه حکم جدید فقهی به دست بیاد ندیم، به دست نیوردیم، بلکه گفتیم مصداق اون است، مصداق آن است، اینی که استنباط نیست. این که قواعد فقهیه ابزار استنباط نیستند بلکه حکم کلی هستند، یک فرع فقهیه کلی هستند. و این که فقیه ما در مقام تمسک به قاعده فقهیه کار استنباطی نمی کند، تطبیق کلی و مصداق می کند، اینوش یه توجه داشته. ولذا در سراسر اصول قواعد فقهیهی چندان حضور نداره، 4-5 تا قاعده است که متأخرین گاهی اونا رو در پایان علم اصول نظیر به تقریبا خاتمه علم میارن. قاعده لا ضرر رو غالبا مفهم میکنن، قاعده لا حرج رو میارن احیانا، و یک دو سه قاعده اینجوری رو. ولی در منابع اهل سنت قواعد اصولیه و قواعد فقهیه به هم آمیخته است، کتابی که اینا می‌نویسن. و در کنفرانس اسلامی بنا بوده که هر مذهبی اصول استنباط خودش رو تنظیم کنه و به اصطلاح ارائه کنه، دوستان ما از ایران به عنوان اصول استنباط شیعه آمده بودن به رویه اون چه که در بین غیر شیعه غیر امامیه رائجه یک چیزی تنظیم کرده بودن، در خیلی از قواعد رو در خلال این مطلب سجلی که تهیه کرده بودن آورده بودن، به همین استدلال که با اون ذهنی اونها موافق باشه. خب این بحث مثلا مطرح میشه و در تعاریف هم احیانا اهل سنت و هم در تعاریف بعضی از بزرگان ما که اولیش هم از محقق حلی شروع شد در اون مروری که بر اون جدول داشتیم دیدیم، و دیگرانی هم گاهی مبحث اولا بعضی حال المفتی رو آورده بودن، بعد اضافه شد حال المفتی و المستفتی، یعنی در تعریف علم اصول گفته علم اصول علمی کذا و کذا که اینا رو بررسی میکنه، حال مفتی و مستفتی رو اوائل فقط حال المفتی رو میگفتن، حال مجتهد یعنی احکام مربوط به مجتهد و اجتهاد در حقیقت، شرایط مجتهد و نحوه اجتهاد. بعدها حال مستفتی هم آمد که بحث تقلید وارد مبحث اصول شد. خب اینم در تعاریف آمده، در عمل هم خصوصا هرچه متأخرتر میایم میبینیم که مسئله مبحث اجتهاد تقلید به عنوان یه مبحث در اصول مطرح شد که ما در یه دوره از به اصطلاح دور دوم اصول به استادمون پیشنهاد کردیم خود بنده که اصلا مبحث اجتهاد تقلید ربطی به اصول نداره، شما سال دیگه به جای فقه اینو بحث کنید، و ایشون پذیرفت و این کارو کرد. یعنی در یه سالی اول سال تحصیلی ایشون مبحث اجتهاد تقلید رو جای بحث فقه خورد. یعنی پذیرفته است که این مبحث اجتهاد تقلید مبحث فقهیه نه مبحث اصولی است، ولی خب آوردن. کمون که خب اصول عملی هم در مجموع در علم اصول مطرح میشه. در منابع اهل سنت فراتر از اینها خب مباحث دیگه هم هست که مطرح میشه، از مباحث قیاس و استحسانات و سد ذرایع و امثال اینجور بحثام اونها مطرح میکنن، گرچه اینها رو به نحوی گویی که مباحث عقلی قلمداد میکنن و به نحوی به عقل یا رویه و عقلایی ارجاع میدن. خب این واقع در واقع اصول ماست که در اصول این مباحث مطرح، ولی این که راجع به تمام این مباحث که مثال زدیم جز مباحث الفاظ و مباحث عقلیه و مستقلات عقلیه و غیر مستقلات، باقی رو خب تردیدها و تشکیکهایی شده زمانی که تعاریف مورد بررسی قرار میگیره که ما سال گذشته به تفصیل بحث کردیم، ملاحظه کردید که هم ما هم گاهی دیگرانی نقدهایی که داشتن بر تعاریف، خب این مسئله رو مطرح میکردن که مثلا مسئله اجتهاد تقلید چه ربطی به علم اصول داره، و یا بعضی در واقع نگاه پیشینیه، یعنی یک ارتکازن تلقی از علم اصول در ذهن عده‌ای هست، بر اساس اون تلقی وقت میان میگن آقا مسئله اجتهاد تقلید رفتی به اصول نداره، مباحث قواعد فقهی رفتی به اصول نداره. بعضی دیگه حسینی نگاه میکنن به این معنا که میگن که خب ما یه اصولی الان داریم، اصولی موجود است بین دفتین و بین ایدینا پیش روی ماست، این اصول رو باید تعریف کنیم. در چه مثل مرحوم آخون میان در ذیل تعریف میگن او ما ینتهی الهی فی مقام الامر، که اصول عملیه رو مشمول بتونن. بعضی دیگه مثل مرحوم آقای صدر شهید صدر که بیش از همه آشکارتر و قابل قبولتر از باقی وارد شدن در خوجی این که مباحثی مثل مباحث اصول عملیه چگونه در متن اصول بگنجد، و مرموهای بروجردی هم باز مباحثی دارن که با تعمیم، که این رو ما قبول کردیم، با تعمیم معنای حجیت و حجت به اصطلاح این مسئله رو خواستن حل بکنه که این مباحث به نحوی در درون اصول قرار بگیره. اصلا که این به اصطلاح طرح مسئله راه حل قضیه از کنم که اثر روش های حل این مسئله که ببینیم کدوم یک از این مباحث در زمره اصول هستند و در هندسه علم اصول قرار میگیرند، کدام خارجن، ما ببینیم به همون روش هایی که قبلا مشخص کردیم روش هایی قلم روشن است. فرض شود که در روش ها مهمترین روش که روش ابداعی ما به حساب میاد، گرچه دیگر روش ها هم کسی مطرح نکرده از این چهار پنج روش، این روش بود که ما از رهگذر تحلیل عناصر رکنی علم بتونیم پی ببریم به هویت و ماهیت عنصر دیگر. از تحلیل مثلا موضوع، از تحلیل غایت، از تحلیل روش ما پی ببریم به در واقع قلمرو. این اون روشی بود که ما عرض کردیم. منتها همطور که در کاربست این روش در مسئله قلم رو شناسی کار کردی عرض شد، تلقی ها از این عناصر رکنی علم متفاوت. موضوع رو هر کسی جوری تعریف میکنه که گاهی بعضی با وضعی قابل جمع نیستن، بعضی از تلقی ها و تعریف ها با هم قابل جمع نیستن. ممکنه یکی بگه خیلی خوب تلقی ها متفاوته ولی قابل جمع، ولی گاه قابل جمع نیستن. از غایت ممکنه گاه با تفاوت سخن به میان بیاد. روش هرچند چندان آشکارا در آثار بزرگان راجع به روش علم اصول و روش شناسی علم اصول بحث نشده، ولی ممکنه ما بریم به نحوی استیاد کنیم نظرات اصحاب و سلف رو و احیانا متفاوت باشه. علاوه بر این که گفتیم، توجه داریم، به خاطر داریم که روش رو ما به دو معنا در دو افق مطرح میکنیم. وقتی میگیم روش شناسی اصول، یه بار مرادمون این است که چه روشی منتهی به تولید این دانش شده است، دومی که بگیم این دانش چه روشی رو در حل مسائل به کار میگیرد. اینجا مرادم دومیست. چون تلقی ها متفاوته و احیانا ممکنه، قبلا هم گفته بودیم با تفاوت در تلقی، میگفتیم در مقام اثبات ممکنه تلقی ها متفاوت و مختلف باشه، وقت بر اساس هر تلقی برایندی به دست بیاد. کسی که موضوع علم اصول رو مثلا فقط ابزارهای استنباط و با این تعبیر میداند، در اون صورت معلوم است که فرض اصول عملی استنباط نیستند. ما با کاربست اصول عملیه نظیر قواعد فقهیه که گفتیم با تمسک به قواعد فقهیه ما چیزی استنباط نمی کنیم، ما قواعد فقهیه رو تطبیق میدیم بر مورد. در باب اصول عملیه هم چیزی قریب به همین مضمون خواهد شد. شما در اصول عملیه هم، اصول عملیه شرعیه و نقلیه اگه منظور باشد نقلیه، شما یه حکم کلی دارید، یه حکمی دارید که در مقام شک مثلا براءت جاری کن در این جاها، ولی در این جاها مثلا فرض کن اعتیاد، در یه همچین مواردی تخییر، در یه همچین موردی استثناء فرض کنید. خب در نتیجه شما استنباطی نمی کنید اولا، و ثانیاً آنچه به دست می آورید خود او حکم نیست، بدان چه تمسک می کنید حکم است. یعنی در اصول، بحث از اصول عملیه، در اصول ما داریم استنباط می کنیم، در علم اصول، در علم اصول اصول عملیه رو استنباط می کنیم که آقا در مقام شک آنگاه که این شک سابقه یقینی داره، بر اساس این روایت که لا تنقض الیقین به شک، شما اگر شک کردی چون سابقه داره نباید اون یقین رو نقض کنی، باید یقین سابق رو استصحاب کنی. این حکم دیگه، این حکم الهی است، داریم توسط به روایت میکنیم. در نتیجه اگر کسی بگوید علم اصول موضوعش مثلا یا مسائلش کبریات استنباطی است، کبریات قیاسات استنباطی، اون موقع اصول عملیه که کبرای قیاس استنباطی نیستند و اون چه ما اونجا در مقام کاربسته اصول عملیه انجام میدهیم عملیات استنباط نیست، کمابی شبیه قواعد فقهی است که ما داریم یک کلی رو یک کلی رو بر مساطیر تطبیق میدیم. خب اگر کسی آمد گفت موضوع یا مسائل اصول ابزارها و قواعد استنباطند یا کبریات قیاسات استنباطی هستند، اگر یه همچه حرفی زد، این معلومه دیگه مسئله قضاوتش در خصوص اصول عملیه چگونه خواهد شد. اما اگر آمد کسی چیزی دیگه گفت، من گفت که موضوع علم اصول حجت است و حجت بالمعنی العام، آن کنه که مرحوم آقای می فرمود حجت بالمعنی العام، یعنی ما یصح ان یحتج به علی الغیر، حجت به این معنی که شامل احتجاج مولا بر عبد بشود، فلان آیه در خصوص فلان حکم ظاهر است یا نص است و اگر من بی‌اعتنایی کنم حق تعالی بر من احتجاج خواهد کرد، یا احتجاج عبد بر رب، من در مقامی میام احتجاج میکنم بر ربم که بار پروردگار در اینجا من راهی پیش رویم جز این نبود که مثلا به زنون معتبر عمل کنم، و یا تو خودت این آیه رو نازل کردی، تو خود این زنون خاصه رو اعتبار بخشیدی، گفتی میشود به خبر واحد عمل کرد، منم به خبر واحد عمل کردم. یعنی اختالا فردا عیسی الله نمیتونه به عبدش بگوید که آقا خبر واحد چه بود که تو بهش توسط کردی و دینت رو برون بلا کردی، میتونه اختالا اینو بگه؟ در حالی که آیه مثلا نبع رو داریم و ما با تمسک با این نبع حجت خبر واحد رو، خبر موثق رو یا لاقل خبر عدل رو ثابت میکنیم، من تمسک میکنم به همون آیه نبع، میگم که خودت فرمودی اگر مفهومش خبر از ناحیه فاسق نبود طبعا عادل بود یا موثق بود میتونی تمسک کنیم، دیگه فحص لازم نیست، اختبار لازم نیست، من به حق به اصطلاح احتجاج میکنم. اگر به این معنا گرفتیم وقت در اصول عملیه ممکنه کسی راهی که من رو با شهید رفته از اینجاست، ایشون آمده میگه که خود همین اصول عملی هم یه نوع حجت هست، آیا نمی شود که اصول عملی احتجاج کرد که بار الله خود شما فرمودی ولا تنقض الیقین بشک، من شک که در طهارتم کرده بودم نمیتونستم به این شکم عمل کنم و یقین سابق داشتم، و امام صادق تو سلام الله علیه فرمود به من که ولا تنقض الیقین بشک، من نمیتونم احتجاج کنم. یعنی همین اصول عملی هم میتوانم به نحوی به یه معنا حجت بالمعنی العام قلم داد بشن. خب اگر شما حجت رو موضوع اصول دونستید، قلم رو به مسائلی یا قلم رو هندسی المصول توسعه پیدا میکنه، اگر اینجور تبیین کردی حجت رو، حجت رو بالمعنی العام اخذ کردی. پس بنابراین ما در مقام تمسک به روش تحلیل اقتضاعات عناصر رکنی علم به تلقی های دیگران کاری نباید داشته باشیم، برای که دیگران هر یک تلقی مخصوص خودشونو دارن و بر اساس تلقی هر یک ممکنه برایندی از تحلیل اختزاعات اون تلقی به دست بیاد. ما باید بریم سراغ تلقی خودمون، هر کی تلقی خودش رو دنبال کنه. ما اگر فرض کنیم تلقیمون از موضوع چیزی است و غایت چیزی و از روش چیزی، همون تلقی که از این سه عنصر داریم باید تحلیل کنیم و اختزاعات شو به دست بیاریم، ببینیم بر اساس اون تلقی و اختزاعات آن تلقی قلمرو اصول چه میشود. قلمرو اصول در معنای هندسی ها لحاظ است که ما عرض میکنیم در همون بحث از کارکرد شناسی هم اگه به خاطر داشته باشید همین نکته رو من تذکر دادم، چنان که گذشت شایسته است که با توجه به تلقی خویش از عناصر رکنی علم اصول به تحلیل این عناصر و برآیند اختزاعات آنها در مسئله قلمروشناسی بپردازیم. در تعریف نخست ما این دستگاهمون پروژه میزنیم. در تعریف نخست پیشنهادی ما موضوع اصول در اون المناهج العام و غایت آن نیز تحصیل الحجه قلم داد شده بود در تعریفی که قبلا عرض شد. روش حل مسائل در دانش اصول نیز عبارت دانسته بودیم از الرویت و دارج بین الاغلا فت تقنین او اکتشاف القوانین المدانه ها و تطبیقه ها علا مجاری ها. ما این روش علم اصول میدونیم، روش علم اصول همون رویه رائج بین اغلا در مقام قانون گذاری و یا اکتشاف قوانین از مزان و محالش، چون ممکنه کسی منشأ حقوق و قانون رو مثلا اراده شارع بداند که غالبا ما اینجور میتونیم. در نتیجه ما تقنین نمی کنیم، تشریع نمی کنیم، بلکه اکتشاف قانون می کنیم. ما باید اراده شارع رو کشف کنیم و در بین عقلا میراوی وجود داره. اون کسی که منشأ مشروعیت قانون رو و مبدأ قانون رو حقوق رو مثلا اراده حاکم میدادن، ما اراده شارع میدونیم. هستن کسانی در عالم که میگن اراده حاکم منشأ قانونه. خب حاکم باید قانون وضع کنه، خب جامعه رو اداره کنه. خب اینا میرن روش هایی رو برای اکتشاف اراده حاکم پیدا میکنن، به کار میبندن. ما هم روش هایی رو میریم شبیه اونا برای کشف اراده شارع پیدا میکنیم و همینطور و تطبیق حالا مجاری ها. تطبیق در عربی یعنی اجرا، اینکه ما بیاییم در واقع تطبیق در فارسی معنی مطابقه است، یعنی مطالعات تطبیقی یعنی مطالعات مقایسه‌ای و مقارنه‌ای، ولی معنی دقیقش در عربی تطبیق یعنی حمل مثلا کلی بر جزئی، نظیر همین کار که در کاربست قواعد فقهی ما انجام میده، یا حکم را در مقام عمل به اجرا در آوردن، مقام در واقع تنفیذ را، مقام قوه مجریه رو میگن مقام تطبیق. به هر حال روشی رو که در علم اصول ما معتقدیم به کار رفته و به کار میرود در حل مسائل همین رویه رایج و عقلایی است، حالا یا برای تقنین یا برای اکتشاف قوانین از مزان و منابش و یا اجرائش، یافتن راه های اجرائ در واقع قانون. چون در مقام استنباط ما دو تا کار میکنیم، یکی قوانین رو کشف میکنیم که یکی از دوستان ما این دو مقام رو به سلام مقام استنباط اول استنباط دوم تعبیر میکنه. ما میاییم میگیم قوانین چیستند، دیگر اینکه این قوانین چگونه باید پیاده بشن. چون بسیاری از مواردی که در همون فقه بحث میشه بحث نحوی اجراء شریعته، اینکه این جرم این جریمه رو داره، این حد رو داره مثلا باید جاری شه یا این تأثیر باید انجام شه. اما اینکه این حد چگونه اجرا شود، این هم باز محل بحثه. مثلا آیا در ملاء عام اجرا شد، در محضر مؤمنین اجرا شد، عدول از مؤمنین اجرا شد، فرض کنید امثال این حرفا. این است که بحث تطبیق بر مجاری و موارد هم باید کشف شود و مقام تحقیق و مقام تحقق هر دو محل بحث است. مقام تحقیق و کشف و فهم، مقام تحقق و فعل، هر دو محل بحثه.
اون وقت اینجا تطبیق کار فقه نیست، کار اصوله. اصول بود که کلیات رو برد.
نه
تطبیقش کار اصول ها نباشه اون وقت فقه؟
نه، کار اصول نیست. کار اصول نیست، کار اصول روش های تطبیقه. روش رو به فقه میگه، نه خود حتی اکتشاف قوانین هم همینطوره. اگه اشکال بفرمایید شما، باید این اکتشاف قوانین کار اصول، نه اکتشاف قوانین کار فقه. رویه ای رو که عقلا در اکتشاف قوانین یا در تطبیق قوانین طی میکنن رو اصول یاد میده. عمل اکتشاف و عمل تطبیق رو فقه میکنه. یعنی فقه یه روش رو که اصول به دست میدهد رو میبره به کار میگیره. بله، این اعمال میکنه، این عملیات استنباط همین. خب حالا ببینیم که اگر گفتیم موضوع المناهج العام است، غایت تحصیل الحجه است، روش هم همین رویه دارج بین اوغلا در تقنین و اکتشاف و تطبیق قوانین است، اگر این است، اون وقت اگر به حوزه ها و به اصطلاح مباحث کلانی که هندسه علم اصول رو تشکیل میده نگاه کنیم، اختزائش چه میشود؟ اگر بگیم مناهج عامه موضوع علم اصول است، آیا مثلا اصول عملیه از مناهج عامه است؟ اگر بشود، اگر از مناهج عامه باشد میاد تو هندسه اصول. بحث اشتهاد تقلید از مناهج است؟ اگر باشه باید بیاد تو دل سوهران. آیا مثلا قواعد فقهی از مناهج عامه است؟ اگر بود باید بیاد داخل هندسه اصول قرار بگیره. این سوال های یه مطلب دیگر هم پیش روی ما قرار میده. و اون مطلب دیگر این است که ما علاوه بر اینجا طوریست که علاوه بر این که ما تلقی خودمون رو از عناصر رکنی علم و اصول باید مشخص کنیم که بر اساس اون تلقی ها اونا رو تحلیل کنیم و اختزاعات شده دست بیاریم، ما باید تلقی خودمون رو از این حوزه های محل اختلاف که آیا در درون هندسی اصول قرار میگیرن یا قرار نمیگیرن رو هم باید مشخص کنیم. به نتیجه بسته به این که شما آیا اصول عملیه رو هم مناهج عامه میدونید، یه منهجی میدانید ها، یا منهج نمیدانید. اگر تمسک به اصول کردین، این تمسک به اصول رو احتجاج میدانید، یه نوع دسترسی به حجت قلمداد میکنید یا نمیدانید. اگر اصول رو از مناهج بدانید، توسط اصول و نوعی احتجاج قلمداد کنید، اینا در هندسه اصول قرار میگیرن. ولذا باید شما اعلام بکنید، یعنی ما که داریم روش رو به کار میبریم، باید اعلام کنیم که اصول عملیه هم از مناهج هست، خودش یه منهج هست. میگه که ممکنه کسی بپرسه منهج چی؟ اگر مانند اصحاب بگیم مناهج استنباط، نه مناهج استنباط نیست، اونا نمیتونه بگن اصول عملیه جز هندسه علم اصول است. اونا که میگن کار اصول چیه؟ تولید قواعدی است که کبرای قیاس استنباطی قرار میگیره مثل میزان این آینی. اینجور اگر میفرمان، ما از میزان سوال میکنیم آیا اصول عملیه ابزارهایی هستند و کبریاتی هستند که در قیاس استنباط قرار می گیرند؟ سهران با جواب منفی باشه. اما ما که داریم عرض میکنیم نمیگیم اینا اصول از ابزارهای کبریاتی بحث میکند که کبرا در قیاس استنباطی قرار میگیرند، بلکه میگیم از مناهج عامه‌ای بحث میکند. مناهج عامه یعنی مناهجی که اختصاص به باب دون باب ندارد مثل قواعد فقهیه. قواعد فقهیه اختصاص به ابواب خاص دارند، هرچند بعضیشون عامن، ولی از مناهج عامی بحث میکند به قصد تحصیل حجت. و ما اصول عملیه رو میتوانیم بگیم مناهجی هستند برای اینکه حجت در برابر پیدا کنیم. این رب به شما فرمودی استصحاب، امام زهر علیه السلام فرمودی استصحاب کن، حالت سابقه ما حالت سابقه استصحاب کردم. بنا نیست حکمی همیشه استنباط شود، باید تحصیل حجت است. میشه حکم و تحصیل حجت بکنیم با کاربست استصحاب. در نتیجه بر اساس رویه، بر اساس تلقی های ما از دو طرف، از عناصر رکنی علم اصول و از این حوزه های محل اختلاف، اصول عملیه در هندسه علم اصول قرار میگیره. اما قواعد فقهیه چی؟ در قواعد فقهیه ما تحصیل حجت نمی کنیم، خود قاعده حجت هست، خود قاعده حکم هست. اما مبحث اجتهاد و تقلید چی؟ در مبحث اجتهاد و تقلید که دنبال تحصیل حجت نیستیم. مبحث اجتهاد و تقلید که مناهج عامه نیستن، مثلا اینا نیستن. در مباحث اجتهاد و تقلید و حال مفتی و مستفتی ما اونجا بنابر کشف قانون یا تطبیق قانون نداریم، همطور که از اسمش پیداست از احوال مفتی و مستفتی بحث میکنیم. یعنی چی؟ یعنی از موادی داریم بحث میکنیم. آنگاه که از احوال و احکام یه مبحثی بحث میکنیم از موادیش داریم بحث میکنیم، استدلال براش نمیکنیم. در نتیجه مبحث اجتهاد و تقلید میشه جزء مبادی علم اصول، نه جزء مسائل علم اصول، و در هندسه علم اصول جا نمیگیره و نباید مباحث اجتهاد و تقلید به تعبیر جدیدش و حال مفتی مصدی به تعبیر قدیمش جزئی از علم اصول انگاشته شود. و هندسه علم اصول یه ضلعش مبحث اجتهاد و تقلید نیست، اما اصول عملیه هست. قواعد فقهیه نیست، چون قواعد فقهیه مقتضای تحلیلی که ما داریم از عناصر به اصطلاح اصلی و عناصر رکنی مصول میکنیم و اون تحلیل و تلقی که از قواعد فقهیه ما داریم نخواهد بود. در نتیجه با کاربست روش اول در مسئله قلمروشناسی هندسه علم اصول و قلمرو تعیین قلمرو هندسی علم اصول ما پاره از این مباحث رو مثل مبحث اجتهاد تقلید و قواعد فقهیه رو ذاتاً از خارج از اصول میدونیم، در هندسه علم اصول جا نداره، ولی اصول عملیه در علم اصول جا میشه و جزء از هندسه این دانشگاه اندات خواهد شد. تا بریم سراغ دیگر روش هایی که برای استنباط و کشف قلمرو به هندسی اصول کارایی داره. سلام علیکم.